الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله
نماز رو نیایش الهی رو ارزش می نهد و آب و زکات ارتباطات اقتصادی بین خودشون و مسلمان ها و مستضعفین برقرار می کنند. ملتی هستند که دینداری را با مردمداری نزدیک می کنند و دینشون رو گسترش می دهند و امرو به مرد و نها عن المنکر و لله عاقبت رو فرمود. ما سنت و سیرمون این است که متدینین را روح دیانتشون را در زمین استوار کنید. سیر و سنتمون اینه که مؤمنین را ازشون دفاع کنید، نگذاریم مثل بشن بپوسن از دنگه. بعد فرمود که در این مدافعه ما، در این که ما از مؤمنین دفاع می کنیم، این تصور نشه که دروغ پردازان جد و بحث در سحن اینجا میان تجدیدم می کنن، تحرک هم دارن، اما از مهلال حاصل کار کنن. و این دو کذب و که فقط کذبت قبل هم قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و قوم لوط و اصحاب مدین و کذب موسی. اگر تو رو تکذیب می کنند، این قصه تاریخی تکذیبگران است در مقابل پیامبران. و اگه ما گفتیم که از مؤمنین دفاع می کنیم، به معنای این نیست که مخالفین در صحنه نباشن، مخالفین با رونق نباشن، مخالفین پایدار نباشن. اگه گفتیم از تو دفاع می کنیم، اگه گفتیم که ان الله یدافع عن الذین آمنوا، به این معنا نیست که کسی پیدا نشه تو را تکذیب کنه. و این یو کذبو که فقط کذبت قبله تکذیبت میکنن، نتیجه نمیگیرن. اگه گفتیم از تو دفاع میکنیم ای پیغمبر، نه اینکه در صحنه دروغ پردازان نیستن، نتیجه نمیگیرن. حاصل حیاتشون چی میشه؟ فکعین من قریت اهلکناها و هی ظالمه. چه بسیار شهرهایی بودن که اینها تمدنی داشتن، تحرکی داشتن، چون که ظالم بودن فهیه خاویتون علی عروشها، خراب شد، دیوارهاشون بر تاقهاشون فرود آمد. یعنی اول تاقهاشون اومد پایین، بعدم دیوارهاشون اومد تاقهاشون. یعنی چی؟ کنایه از اینه که اینها تمام شد اون ابهتشون، اون رونق اجتماعی که تمام امید اینها بود همین از دستشون رفت. میگه پیغمبر این تکذیبگران، آیه 44 رو نگاه کنید، فاملیت للکافرین ثم اخذتهم. ما به کافرها یه فرصتی میدیم بعد میگیریمشون. فکیف کان نکیر. ببین این برخورد ما، این برخورد انکار آمیز ما با سنن باطله چطوریه؟ چه نتیجه میده؟ نتیجه چیه؟ فکعین من قریت اهلکناها و هی ظالمه. چه بسیار شهرهایی بودن که هلاکشون کردیم به جهت ظلمشون. ظلمشون چیه؟ کذب، تکذیب کردن وحیان، مشی انبیا رو تکذیب کردن، خدا رو تکذیب نکردن. باره ها اینا ما تأکید کردن. آقا در طول تاریخ چه کافر چه مؤمن خدا رو تکذیب نمی کنه، مشی انبیا رو تکذیب کردن. می گفتن ما قبول نداریم خدا برای ما برنامه آورده است و قبول نداریم خدا پیغمبر میفرسته. نبوت رو تکذیب میکردن. همون که عامل حقیقی حیات زمینی است، عامل سعادت هست. خب بعد همه اینها را ما حاضرین 10 بار دیگه هم برگردیم. خیلی حرفه. اول میگه کیا مورد دفاع خدا؟ خودش گفته است الذین ان مکناهم فی الارض، خصوصیات داشته باشن. به قول استاد عزیز آیت الله جوادی حفظه الله تعالی بارها می فرمان ممکن است علی ابن ابی طالب حاکم باشد ولی جامعه اگر سیرش این نباشد، این چهارتا که اینجا در آیه 41 هست: یک، اقام و صلات، دو، آتب و زکات، سه، امرو بالمعروف، چهار، نها عن المنکر. اگه این چهارتا سیره جامعه نباشد مورد دفاع خدا نیست. اگه مورد دفاع خدا نباشد بماند ذلیلانه میماند، بمیرد بدبخت است، بد میمیرد. حالا اگه مورد دفاع خدا باشد بمیرد با عزت و شهادت میمیرد، بماند با رفاه روحانی و یک عزت معنوی میماند. چه میخوایم امروز بحث کنیم؟ ما همه مقدمات رو میخوایم برای آیه‌ای که هنوز نخوندیم. شما دوباره دقت کنیم، میگه اگه ما دفاع میکنیم این چهار تا خصوصیت را میخواد برای دفاع ما. دفاع خدا غیر بقای جسمی ماست، اینم تاکید شده، همه اینا تاکید شده. حالا که اینطور شد، آیه میگه که آیه 45 چی شد؟ میگه اینهایی که ظالم بودن، ظالم هم معلوم شد، خود آیه سیاقش میگه، یعنی اونایی که مشی نبوت رو تکذیب میکنن، میگن بدون زندگی دینی هم میشه زندگی کرد. همین، هر کس فکر کنه بدون زندگی دینی میشه زندگی کرد، این نابود شده است، این زیر سایه دفاع الهی قرار نمیگیره، میماند. سیدوهاش هم پرگندون میشه، صدهاش هم پرآب میشه، ولی حالا امشب عرض میکنیم هیچ چیز ندارن، حیات حقیقی نه در دنیا دارن نه در قیامت. میگه که اینها چه بسیار شهرهایی که ما به جهت ظلم نابودشون کردیم. بعد رسیدیم به آیه عجیب 46، میگه افلم یسیرو فی الارض. آیا پیغمبر اینا که دارن با تو جدال میکنن، اینایی که نمیخوان تو را به تمام معنا بپذیرن، اینا یه سری به جامعه تاریخ و جغرافیای زمین زدن؟ اینا یه گردش تاریخی جغرافیایی کردن تا بیدارشن؟ چطوری بیدارشن؟ رمز مرگ تمدنها رو ببینن. خدا علامه رو رحمت کنه، میفرماد این که آدمها بعد از یه مدتی بمیرن این طبیعیست، اما این که تمدنها میمیرن این یه نکته و حکمتی توش هست. چرا تمدنها میمیرن؟ چرا این همه انرژی صرف میشه یه تمدنی به وجود میاد بعد از یه مدتی نابود میشه؟ چرا تمدنها میمیرن؟ این که بالاخره برژنف و لنین میمیرن این طبیعیست، این که این همه انرژی برای حفظ نظام مارکسیسم لنینیسم میشه و درست انرژی ها به ضد شورش میکنه، این که طبیعی نیست، این که نمیشه ساده بگذارید. این چرا؟ این که به طور طبیعی رضا خان میمیرد یا محمد رضا خان میمیرد این طبیعیست، هر کسی میمیره، از اولیا و اصفیا هم میمیرن. اما این که چرا تمدن اسلام روز به روز فعال است، آخرین حرف را مسلم امروز اسلام داره و هیچ وقت آخرین حرف را مارکسیسم لنینیسم نداره. الان شما خودت نگاه کنید، یکی الانه بلند شد بیاد بگه که چی؟ مثلا مانیفست مارکس رو بحث کنه، خودش خجالت میکشه. خود لنین اگه الانه بود سرش رو میکرد خلاصه لا، خودش رو لفت خونه اوشه خونهش رو قایم میشه، نمیشه. یعنی امروز شما میتونید بگید حرفای لنین رو امروز بیان بزنید به عنوان حرفای نوی جهانی، نمیتونی. چرا؟ چرا این تمدن 100 سال پیش شروع شد؟ 1912 یا 1917 اولش رو بخص ده. 1917 تا آقا 100 سال نیست. چرا الان هیچ کس حاضر نیست یه حرف حساب بزنه؟ اونا هم که دقت بکنید دفاع از مارکسیسم الان دارن تو روسیه میکنن، ناسیونالیسم شوروی را قبول دارن، یعنی معتقدن شوروی متحد که اقتصادش نبگرده، اینه یه حرف مارکسیسم را به عنوان یه حرف زنده جهانی هیچ کس امروز تو دنیا قبول نداره. چرا؟ الان شما حساب کنید حرفای سلطنت طلبه رو ما بخوام دنیا بزنیم. نه خودشون شرمنده. خود پسر محمد رضا خان گفته بود چی؟ گفته ما فعلا هر حرفی که به بهانه حفظ سلطنت اتحاد جبهه مخالفت جمهوری اسلام را ضعیف کنه پس میگیریم. یعنی اینا دیگه خب میدونن حرف من آخه با انگیزه چی بیان رو برای جمهوری اسلام باشن. من عرضم اینجاست شما خودتونم قبول دارید همین امروز بیاید ما تو دنیا با هم صحبت کنید. ببینید اگه یه حرف اساسی پرتحرک پرتراوت هست حرف دین است، حرف انبیاست. چرا حرف انبیا میمانه و بقیه حرف نمیمانه؟ شما چقدر حرف تو طول تاریخ داشته؟ ما کیا بده ها اینا چقدر حرف یه زمانی داشتن، چقدر یه زمانی همین آقای ژان پل سارت یه زمانی فکر میکردن ژان پل سارت میتونه چهره جهان رو عوض کنه که همه میگن اسمش هم مرد زودتر از خودش هم مرد. چرا تمدن ها میمیرن؟ چرا فرهنگ ها میمیرن؟ و چرا فرهنگ ها میمانن؟ بحث ما اینه، این که انسان ها میمیرن طبیعی. شما امروز الان نگاه کنید پیغمبر ما و ائمه ما در آخرت یعنی در حیات غیبی که از همه زنده تر. شما امروز الان به کی متوسل میشید برای نجات خودتون؟ شما به شهید تاریخ یعنی حضرت ابو عبدالله بیشترین توسل رو پیدا میکنید و بیشترین نجات هم پیدا میکنید. هر کی توسل پیدا میکنه کاهل هم. شما خودتون میدونید با توسل به حضرت ابو عبدالله از طریق زیارت عاشورا همین حالا چقدر مشکلات مردم حل میشه. این یعنی تحرک دنیایی ابو عبدالله. حالا تحرک برزخی حضرت هم که جای خودش داره. یعنی امروز زنده ترین فکر در هستی فکر پیغمبر است، حیات پیغمبر است، وجود پیغمبر است. همین حالا من و شما با چه حیاتی زنده ایم؟ با حیات دینی یا با حیات کفر؟ این حیات از کجا آورد؟ همین حالا پیامبر در برزخ چقدر زنده است؟ از همه زنده ها زنده کرد. همین حالا تأثیر مستقیم پیامبر، یعنی همین حالا شما اگه به پیامبر متوسل بشین دیگه همین حالا با شما حرف نداره حضرت. اینه که چرا یک حیاتی این همه با تحرک است و چرا یک حیاتی اینقدر به سرعت میمیره؟ اینا رو باید چکار کنیم؟ نه میخوام امشب یه خورده بحث کنیم. قرآن به شما میگه که یه نگاه به تاریخ بکن، اگه نگاه کنی بیدار میشی. اگه نگاه کنی مرگ تمدنهای ضد دینی را که روبروی انبیا واسدن را نگاه کن و بعد یه حساب اساسی برای خودت بکن. افلم یسیرو فی الارض ای پیغمبر، اینا نگاه نمی کنن به تاریخ؟ فتکون لهم قلوب یعقلون بها، تا برای اینا یک قلبی پیدا بشه که بتونن خوب فکر کنن. آذانون یسمعون بها، گوشی پیدا کنن که بشنون صدای خرد شدن استخوان تمدن‌های ستم را. صدا میکنه، باید شنید. بعد میگه که پیغمبر قصه اینا، خیلی این تکیه آخر آیه عجیبه، میگه پیغمبر قصه اینا اینه که اینا میکروسکوپ دارن، تلسکوپ دارن، اما چشم دل ندارن. از کجا گفتم؟ فإنها لا تعمل ابصار، اینا چشم سرشون کور نیست. ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، اینا چشم دلشون پیغمبر، اینها شرایط فکریشون طوریست که دلشون بیدار نیست، وگرنه چشمشون بیدار است، حسشون بیدار است، حسشون کار میکنه. ابزار کشف میکروسکوپا، کروموزوم و میتوکندری و ژن و ایناشون کار میکنه. یک موی ندانست ولی موی شکا. میگه پیغمبر اینا چشم دل ندارن. اون جلسه بحث شد که بعد میرسیم، میگه پیغمبر چون اینها چشم دل ندارن، حکیم و بصیر نیستن، ما میگیریمشون نابودشون میکنیم. ثم اخذتها و الی المصیر، من احساس کردم که لازمه که حالا خدا کمک کنه زود بتونیم بحثا جمع کنیم، شاید هم بیش از یک جلسه طول بکشه. ما میخوایم خصوصیات تمدنی که کور دل است و کور چشم نیست رو یه خود بحث کنیم. و اگر احساس کردیم تمدن امروز دنیا کور دل است، هرچند کور چشم نیست و نمونه آوردیم، اون وقت طبق وعده قرآن به این میرسیم که این تمدن سر به سلامت نخواهد برد. و بعد نتیجه که میگیریم برای نجات خودمون تا میتونیم فاصله بگیریم از این تمدن و نزدیک بشیم به تمدن انبیا. این به شرطیست که بتونیم ثابت کنیم این تمدن، تمدن ضد انبیاست، و چون تمدن ضد انبیاست پس حتما برای نجات از دست این تمدن حتما باید نزدیک بشیم به چی؟ به تمدن انبیا. خب این سوره، این آیه اولی رو به ما داد که اینها حسی هست. تا اینجا رو میشه در این آیه فهمید دیگه، میگه اینا فإنها لا تعمل ابصار، اینا چشمشون کور نیست. یعنی این تمدنی که پیغمبر روبرو تو واسدن چشم دارن، شعور روحانی ندارن. این یه آیه. بعد میگه این تمدن ما نابود میکنیم، بدن هم میرستیم. یعنی این تمدنی که چشم دارد ولی دل ندارد، اینه میگه نابود میکنیم. در آیه 42، در آیه 21 سوره نوح علیه السلام، باز من یه آیه میخونم چون اونجا هم همینو میگه. چون اینجا گفت اپلم یسی رو فل اف، نمیرید زمین رو بگردید ببینید رمز نابودی تمدن ها چیه. در این آیه میفرمون آیه 21 نوح علیه السلام دیگه، قال نوحون رب به انهم عصانی، ای خدا اینا حرف منو نمیشنون، بر من عصیان میکنن. این ملت رو میگه، ملت خودشم. و تبعو من لم یزد و ماله و ولده الا خسارا، اینها کسایی را پیروی میکنن که مال و فرزند دارن و مال و فرزندشون هم هیچ نفعی براشون نداره، یعنی قدرت داره. چون ولد عموما در قرآن به معنای قدرت هست علاوه بر فرزند. میگه اینها دنبال سرمایه داران قدرت طلبن که چون بیبینن همین سرمایه و همین قدرت هم به نفعشون نیست. در این آیه میگه که چی؟ پس کسانی که روبروی حضرت نوح علیه السلام واستادن کسایی بودن که با سرمایه داران قدرت طلب پیوند خوردن. بعد میفرماد که چی؟ مما خطیئاتهم اغرقوا، ما به جهت خطیهشون غرقشون کردیم. که خطیهشون چی بود؟ این که پیروی میکردن از سرمایه داران قدرت طلب. اینجا یه نکته ریز خوابید است. ما در اسلام صرف سرمایه را هیچ وقت مضمون نمیدونیم. این حرف را هم بذارید کنار. سرمایه که روبروی پیغمبر را وامسه، آیا همین را میگه؟ میگه اینا اومدن مقابل من از کسانی پیروی میکنن که لم یزده و ماله و ولده و الا خسارا، اینا مال و فرزندایی دارن که از بینشون میبره. بعد در همین آیه، دوتا آیه بعدش میگه چی؟ میگه ما اینا را غرق کردیم، نابود کردیم، چون اینجوری فکر میکنن. پس یه نتیجه گیرمون اومد که علت نابودی ملت ها و امت ها اینه که چشم دلشون کوره و به سرمایه دارها و قدرت دارای ضد دین دل میبندن. حالا ما میخوایم مختصرا این حرفا رو بزنیم. حرفامون یکیش اینه، به نظر ما تمدن امروزین جهان خیلی شبیه تمدن‌های نابود شده تاریخ است و بیشتر صفات آنها را دارد تا صفات تمدن‌هایی که انبیا به وجود آوردند. یعنی در یک کلمه این تمدن که متجددین این همه شیفته آنن، در تاریخی که قرآن به ما معرفی می کند پایگاه ارجمندی ندارد و مشخص است که دست خوش بحران شده همه حالا، و بیش از آن که تلاش کند خود را از بحران خارج کند به نقطه بحرانی خود خواهد رسید. حرف نوی هم نیست، حرف ما هم نیست، که این تمدن وقتی بررسی میکنیم شبیه تمدن انبیا نیست، و چون شبیه تمدن انبیا نیست بحرانش هم که شما دیدید ما هم بعدم سر میدیم. پس میخوایم بگیم که این تمدن تمدنیست که نباید خیلی بهش گره خورد. ادعای ما این است که خود این تمدن دوران جدید، دوران بحرانزایی را خودش درست کرده است، چرا که مقابل قوانین طبیعت است و نه هماهنگ آن. حالا یه مثال ساده، حالا من عذر میخوام اگه مثال بزنیم از بحث زود در نمیان، اما حالا مجبوری مثال بزنیم. شما خودتون به قول شماخر میگه که میگه کدام سرمایه داری حاضر است اون چه که باعث سرمایه شده سه شروع کنه بخوره بدون اینکه جاش بیا. بعد میگه شما به من بگون ببینم که این نفت و گازایلی که شما میسوزانید، این تمدن شما را هدایت کرد به این کار، حاصل 1,000,000 سال تاریخی را شما یک روز میسوزونید. خب حالا دو تا مشکل براتون پیش میاد. اولا که بعد به سرعت عادت میکنید به همین سوخت، بعد این طبیعت اینا جبران نمیکنه، چون 1,000,000 سال زمان میخواد تا دوباره اینا بسازه. وقت شما یه روزه سوزوندید، در ثانی انتقام میکشه. چطوری انتقام میکشه؟ بحرانهای هوا، مشکلاتی که در هوای شهرها به وجود آورده. این انتقام طبیعت هست. بگو خود میخوام لغت انتقام طبیعت لغت اونه، ما معتقدیم انتقام خدا. یعنی شما میبینید که بحرانهای شدیدی در طبیعت به وجود میاد، مشکلاتی به وجود میاد که بعد از یه مدتی طبیعت با شما هماهنگ نیست، که اون جلسه کلیات شرح کردم. چرا؟ چون شما کاری دارید میکنید که طبیعت رو ضایع میکنید، در صورتی که طبیعت لطف خداست. لطف خدا رو باید هماهنگش شد، نه رو به روش باستا. در جای دیگه مفصل شاید برسیم بحث کنیم. ادعای ما اینه که این تمدن هیچ نقشی برای خدا و نظام الهی قائل نیست، خودش همه کار میدونه. حرفش اینه که من بهتر از این نظام چیز میفهمم، بنابراین روبروی نظام هم سید. من یه مثال میزنم که شاید قالب قضیه کنده بشه. شما میدونید که بعضی موقع در اثر دانه های گرده هوا مخاط شما تحریک میشه، یا در اثر گازها و اسانس ها تحریک میشه. به اصطلاح شما حساسیت پیدا میکنید. حساسیت ضعف بدن و عوامل خارجی است. مثلا تو بعضی از طریق پلنها دانه های گرده چی میشه؟ حساسیت پیدا میکنه. من حالا کاری به این ندارم که آیا اگر بشر با این تمدن رفیق نبود به این ضعف میفتد که دانه های گرده اینقدر اذیتش بکنن. بنده هم اعتقادی ندارم. من فکر میکنم بشری که هماهنگ طبیعت نشد، وقتی میخواست تا خونشون بره ماشین رفت قیافشو گرفت، 200-300 میشد جلو تلویزیون در متوجه نشد که 200-300 هیچ کاری نمیکنه، این بشر یواش یواش ضعیف میشه. بشری که ضعیف شد عوامل خارجی به سرعت میتونن اذیتش کنن. اینا ما کار نمیکنیم. فرض میگیریم که به طور طبیعی ما حساسیت پیدا میکنیم. خیلی خوب، حالا از نظر علمی چی میشه؟ شما وقتی حساسیت پیدا کنیم، بدن از طریق من شما، نفس شما، آنتی هیستامینیک ترشح میکنیم، یعنی موادی که بتونید در مقابل این حساسیت بیرونی چه کار کنید؟ مقاومت کنید. همین که قرصاش شما میخرید میخورید، یعنی ضد حساسیت. خب حالا اگه بدن اینه ترشح کنه چی میشه؟ بدن یعنی نفس شما یک وجود معنوی غیبی روحانی در شما هست، یعنی نماینده خداست. نفخت و فیه من روحی نب نفس و ما سواها. خدا به این نفسی که در بدن شماست قسم میخوره. چرا قسم میخوره؟ برای اینکه از بست متعادله، این مدیر عاقل سالم دقیق همه نگر درونی. اگه شما مشکلی پیدا کنید، مقداری آنتی هیستامینیک به اندازه ای که رفع مشکل شما رو بکنه در بدن شما ترشونده، شما چی بدون دستت؟ همون حالت خواب آلودگی، همون که در اثر آنتی هیستامینیک های بیرونی مصرف میکنید. این خواب آلودگی یا عطسه با اینا چیه؟ اینا عکس العمل بدن هست تا شما در مقابل این بیماری چی بشید؟ مقابله کنید. حالا اگه هیچ داروی مصرف نکنید، چه میکنه. حالا اگه شما این عقیدت بشه، مهم عقیده است، من کاری به روشش ندارم. اگه عقیدت این باشه که نفس کیه، من آدم کیه، خودم همه کارم، من میام امتحان میکنم، آنتی هیستامینیک میسازم، قرصش رو میسازم، کورتون ها رو میسازم و میام چیکار میکنم، من تدریق میکنم، من تجویز میکنم، شما از طریق پزشک آنتی هیستامینیک بخورید، چقدر میخوری دیگه که نمیدونید، اینقدر میخوری که خوب بشی، نفس اونقدر ترش رو میکرد که به بقیه جا ضربه نزنه. شما که نمیدونی، شما میاد ما یه آزمایشی با یه تجربه جزئی محدود خودت آنتی هیستامینیک به بدن میدید، دو تا مشکل درست میکنه. اولا نفس شما دیگه عقب نشینی میکنه، خوب دقت کنید، نفس شما یعنی یک وجود روحانی در بدن شما که چون مجرد از همه جانگر است، این عقب نشینی میکنه. چرا؟ چون میگه حالا که این خودش داره به من میده، من چه کارم؟ با عقب نشینی دیگه بعدن که دوباره شما حساسیت درتون ایجاد شد، دیگه جلو نمیام، دیگه عادت میکنه که حالا دفعه بعد باید حتما چه کار کنی؟ حتما دیگه کورتون بزنی، یا نمیدونم، یعنی دیگه شروع میکنه نفس عقب نشینی کردن و شما دخالت بکنی، شما وارد فضای بدن میشی. من تو پرانتز بگم، یه وقت شما در درمان استعدادهای خود بدن را تقویت می‌کنید، این درمان طبیعی است و بسیار کار خوبی است، همین درمانی که ما در طول تاریخ داشتیم، درمانی که خود استعدادها روش کنه، که اون من با استراحت و تبرید و پرهیز، طب قدیم اگه یادتون باشه شاخصه بزرگش پرهیز بود، میگفت نخور تا خوب بشی، نخور که خوب بشی یعنی چی؟ یعنی بدن استراحت کنه استعدادهاش بیاد بیرون. من کاری ندارم، اون طبی که استعدادهای نهفته بدن را تقویت کنه مسلم طب مکتب موفقیه، چون از درون خود نفس را به کار میگیره. چون اگه یاد باشه پزشکای قدیم یه کار خوبی که میکردن پرهیز میدادن، مثلا میگفت دو روز نون نخور تا بدن، تا نفس مشغول هضم غذا نشه، مشغول رفع این مشکل بشه. شما وقتی که غذا میخورید نفستون مدتی مشغول هضم این غذا میشه با فرمانهایی که به بدن میره، عملا فرصت توجه به این بیماری درش نیست. اگه مدت غذا نخورید این یواش یواش چی میشه؟ تبرید میشه. الان تو علم، یکی از علمای جدید دنیا اینه که میگن 40 روز به طرف آب بده بخوره تولد جدید پیدا میکنه، و امتحانم کردم، یعنی موه سفید شده را یارو 40 روز زیر فرمان خودش گرفته، 40 روز فقط بهش آب داده، بعد از در همچه آسان هم نیست، شما نمیخواد این کار بکنید، یه مقدار قوانین داره، موش سفید شده بوده، دوباره موش سیاه شده، کچل بود، مو در آورده، یارو میگفت من نمره عینکم 6 بود، در ازای این برنامه اصلا عینکم رو برداشتم. حالا این مکانیزم ترخیص هست، حالا اوناش که ما تجربه کرده، اصلا این آقا خودش ادعا میکرد، من آقا که خودش ادعا میکرد، میگفت این نمره اینه که من 6 بود، من در روستایی رفتم زیر نظر یه پزشکی 40 روز درمان شدم و عینکم اصلا برداشتم و موهای سرم که ریخته بود برگشت، مو داشت و عینکم نداشت. اونچه که مسلمه است مکانیسم پرهیز رو میخوام بگم. خب حالا اگه شما دخالت کنید، تو بگو من به آنتی هیستامینیک تزریق میکنم، اولا نمیدونی، من رو این دومیش کردم، نمیدونی چقدر تزریق کنی، با تجربه میگوی آقا مثلا روز یه قرص بخور، او یارو میگه خوب نشه، تازه این روز یه قرصش، من از کجا میگی؟ یه امتحان جزئی تجربی کردی دیگه. در ثانی حالا شما میگوی روز یه قرص بخور، اون که محکوم به این نیست، اون هر چی دونست میخوره، بعد نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که نفس خودتون رو بازنشسته کردید، عقب نشینی کرد، دیگه در مقابل حساسیت از خودش هیچ مقاومتی نشون نمیده، عملا مجبوری چکار کنید؟ دائم گرفتار این حساسیت باشی. بعد میایی مثلا بیمارست، در واقع باید اون کارگاه های مهم آلرژیک درست بید، شما میدین این کارگاه، من اسمش بیمارستان حق ندارم بذارم، چون بیمارستان نیست، این کارگاه کارخونه، کارگاه ضد آلرژیک تهران، شما نگاه کنید یک کارخونه گندهی درست کردن که چه کار بکنه؟ کاری که این بدن به راحتی میکرده بلکه این بکنه. میگن آبا یک ما بیاد زیر نظر این کارخانه یا این بیمارستان تا ما آلرژی رو جبران کنیم، اون وقت من مطمئنم نمیشه الا اینکه دوباره بیان نفس رو به کار بگیرم. چرا نمیشه؟ شما بپرسید از اینا که رفتن، میگه آقا امسال خوب بودم، سال دیگه عود کرد. نمیشنن ببینم چرا عود کرد. هم میگه آقا یه بیماره رو عموماً ما تا در بیمارستان چک میکنیم، تا در بیمارستان خوبه، بعدم که بد میشه دیگه ما محلش نمیزن، دوباره بیماریش برگشت، دوباره بیا دکتر. من الان کار ندارم به علم پزشکی، به پای مواظب باشید، بحث نوع برخورد با آدم هاست و مخلوق های خدا. ما نمونه که میخوام بیاریم، نمونه ملموسش پزشکی است. میگه الان سیستم شهرسازی، سیستم شما ببینید، سیستم هدایت آبها در طبیعت، اون چه که خدا هدایت میکنه هیچ مشکلی بشر به وجود نمیاره. شما الان ببینید فاضلاب شهرهای بزرگ بزرگترین معضل شهرها شده است. حالا خوش انشاءالله خودم بود من به شما بگم من این لوله های فاضلاب 35 سال عمره، یعنی شما الان زبان چقدر لوله فاضلاب تو این شهر کشیده شده، بعد از 35 سال همش دوباره معضل میشه. خود فاضلاب اکسیده میکنه، خراب میکنه این سیمان ها را، یعنی دوباره میشه چی؟ دوباره تمام ما فاضلاب را، یعنی هدایت کنیم فاضلاب را به بیرون شهر که شهر تمیز باشه، دوباره همون میشه. چرا اینجور شده؟ نوع برخورد ما با طبیعت نوع برخورد کسی است که قبول نداره این طبیعت را یک خدای عاقل حکیم ساخته است. وقتی این بینش در ما به وجود اومد، اون وقت شروع میکنیم ما بیش از حد دخالت کردن، یعنی به جای اینکه جهتهای الهی را تقویت کنیم، پتانسیل‌های موجود عالم طبیعت و بدن را جهت بدیم، میان روبروش با میسیم. حرف من این یک کلم اصلا از جمله چی شد؟ میگیم که ادعای ما این است که خود این تمدن جدید بحرانزاست. چرا بحرانزاست؟ نمونهش همین مصرف آنتی هیستامینی که را گفتم، حالا مثال بود البته. چرا؟ که مقابل قوانین طبیعت هست، نه هماهنگ آن. خود تمدن بحرانزاست. وقت به من بگو ببینم خود این تمدن بحرانزا میتونه بحرانش از بین ببره، یا وقتی که میخواد بحرانش از بین ببره یه بحران جدید به وجود میاره. شما نگاه کنیم بریم چه، ما اعتقاد نداریم با نابودی این تمدن همه چیز پایان مییابد. اینا خودشون دارن تبلیغ میکنن. چرا؟ که تنها تمدن ممکن را این تمدن موجود نمیدانید. یکی از نقشه هایی که دارن میکشن بخواهم بگن همین تمدن تمدن است. بعد میخوام بگن که اگه امام زمان صلوات الله علیه هم تشریف آورد، اگه طبق این تمدن عمل کرد ما به رسمیت میشناسیم. میگه یا اگه بخوان میگن خب پیغمبر، بله پیغمبر خیلی منظم بودن. چرا منظم بودن؟ چون مثل ما بودن. نه، یعنی همین یک حیله اصلا بنا نیست که ما بقیه را طبق این تمدن ارزیابی کنیم. اینا میخوان تو ذهن شما بکنن، یکی از تبلیغات جهان است که تنها تمدن این تمدنه و با نابودی این تمدن جهان نابود میشه. شما لااقل تو ذهن رو یه زاویه بکنید که هیچ خبری نیست. ما اعتقاد نداریم با نابودی این تمدن همه چیز پایان مییابد. چرا؟ که تنها تمدن ممکن را در این تمدن نمیدانیم. یا خدا حوصله کنیم، چون هنوز ما مقدمه داریم میچینیم. این را هم گوشزد کنیم، ما باید تلاش کنیم که وسائل نجات از این ظلمت را تدارک کنیم و یا لااقل خود را آماده کنیم که در نابودی این تمدن آمادگی بقا داشته باشیم. علت کوری قلب این تمدن چیزی جز این نیست که جوهره آن ضد دین نیست. میدونم تو ذهنتون میره که مثلا اروپایی کلیسا نمیرن، اصلا بحثی نیست. بحث اینه که این تمدن تمدن دینی است، یا اگه کلیسایی هم کنار این تمدن داره کاری به این تمدن نداره. شما دقت کنید، من همین جایی نمیگم، نمیخواستم حالا بگم، ولی انشاءالله به جهت اینکه شما ذهنتون آماده بشه، شما به من بگو ببینم کسب قدیم با صنعت جدید یکیه؟ اصلا کسب قدیم رو نگاه کن، خود کسب دین بود، یعنی طرف با کسبش هم دینش رو داشت ادامه میداد. تمام فضای زندگی دینی بود، کسبم دینی بود. برای همین اگه کسبی بود که قرب الهی درش بیشتر بود و اقتصادش کمتر بود، طرف به راحتی ادامه میداد. از کی مشکل جهانی پیدا شد؟ از وقتی که از کسب فقط اقتصاد خواستن. شما مثال میزنم، تو این جریان روز معلم را حتما روش فکر کرده. از کی روز معلم پیدا شد؟ از روزی که معلمی رفت زیر سوال. حتما اینا بدونید. از کی روز زن پیدا شد؟ از وقتی که روز زن رفت، زن رفت زیر سوال. اگه مثلا یه روزی پیغمبر مثلا برن زیر سوال، روز پیغمبر زن. اگه مثلا بحث کنن که چی؟ آقا این پرستارا به چه دردی می‌خورن؟ پرستارا کار ازشون میاد، میاد روز پرستار میزنن. که بلکه از زیر سوال درن. مثلا یه سری چیزایی که با جان انسان اصلا روز اسکناس میذارن. چون مردم با اسکناس اصلا مسئله ندارن که بخوان تبلیغش بکنن. این چه می‌بینیم؟ این روزا، این روزا خبر از این دیگه توی جریان داره خالی میشه، داره زیر سوال میره. چرا روز معلم گذاشتن؟ چون معلمی در تاریخ ما مساوی بود با یک حیات معنوی که نان هم داشت. بعد از مدتی اومد شد چی؟ تمدن این کار کرد، اومد معلمی را مساوی یک حیات اقتصادی کرد. یه مرتبه معلمی رفت زیر سوال که اگه حیات اقتصادی چرا نرم مهندس بشم؟ چرا نرم پرتقال فروش بشم؟ من از میخوام من لغ اسم پرتقال اینا میگم، من اصلا توهین به کسی نمیخوام بکنم، دارم مقایسه میکنم. بنده هم یه بار عرض کردم که اگه من از معلمی برده میام دم خود مدارس پرتقال فروشی میکنم، هم به بچه دوتا کلمه درستم هم پرتقال میفروشم. اما عرضم اینجاست که معلم خودش رو برد زیر سوال که اگر شغل مساویش با اقتصاد، پس چرا من نرم یه کارایی هست خیلی آسونتر و پولدارتر. گفت خب ناراحت نباشید، روز معلم میذاریم. روز معلم یعنی معلم ها مشاهده شما مهمی. چه شد که معلم رفت زیر سوال؟ برای خودش ها، برای خودش معلم رفت زیر سوال، برای اینکه دید شغلش درآمدش کم است و حیات هم مساویست با درآمد. وقتی حیات مساویست با درآمد از نظر اون طرف، حالا شغلش درآمدش کم است، گفتینم شد چوب گفتن ناراحت نباش روز معلم. من میخوام عرض کنم در تاریخ این پدیده نبوده است. در تاریخ بسیاری شغلا بسیار کم پول بوده است، ولی شرافتمندانه بوده است و هیچ هم طرف احساس خستگی خلل نمی‌کرد. همیشه تو تاریخ اینطور بوده است. روحا شغل دینی، شغل روحانیت اصلا شغل نبوده است. البته کنارش یه زندگی ساده ای داشتن، عموما دقت کن با یه قناعت زندگی میکردن و هیچ وقت خسته نمیشدن از این کارشون. چرا؟ برای اینکه شغلم کنارش دین بوده است. خوب دقت کن، پیشه های گذشته کنار اقتصادش دین بود. پیشه هایی که این تمدن به شما داد دیگه دین رفت، شغل مون. وقتی اینطور شد نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که شغل غیر دینی شد. یعنی طرف دو تا کار باید میکرد، هم باید شغلی داشت هم باید دینی داشت. در صورتی که در گذشته این که مردم حاضر بودن به ساده ترین شغلا تن بدن و هیچ هم اذیت نمیشدن، چون ساده ترین شغلا چه شغلایی بود؟ شغلایی بود که پولش کمه اما خدمتش به مردم زیاده، احترامش هم زیاده. عموما تو جامعه شغلها و کسبه احترامی داشتن. خب حالا این تمدن اومد چه کار کرد؟ تمدن اومد شغل را از عشق دینی جدا کرد. نتیجه چی شد؟ نتیجه صنعت مطرح شد نه هنر. یه بحث خیلی حسابی شده است در دنیا. چرا قدیمی ها این هنرهایی که امروز تو نمایشگاه و موزه ها میذارن، این هنرها هنر بود یا زندگی یا شغل بود؟ امروز هنر هم شده. یعنی مثلا قدیمی ها بلند می شدن یه چیزی می ساختن که هنرمند بشن، یا یه چیزی می ساختن که نون درن. از اون وقت طبق نظر امروز که اقتصاد ملاک است و شغل مساویست با اقتصاد، از نظر امروز این هنره. این آقا امروز نمیخواست هنرمند بکنه، این میخواست یه شغلی داشته باشه. شغلش یا جیبه می دوخ، یا نمیدونم پارچ میساخت، یا سماور میساخت، یا الان رو گذشته نمیدونم دیگ میساخت، دیگبر میساخت. اما با چی میساخت؟ با عشق دینی. یعنی زندگیش بود، ولی زندگیش هم دین بود. یعنی در مغازش هم که میمد دینداری میخواست بکنه، میمد این دیگا میساخت به نفع مردم، میمد این کارا رو میکرد به نفع مردم. یعنی با یه عشق دینی صنعتگر بود. چون با عشق دینی صنعتگر بود، اقتصادی فکر نمیکرد، انسانی فکر میکرد. حالا همونا برداره بیا امروز. امروز اون که اون شغل طرف بود، امروز شده از هنر. وقت برای همین هم امروز هنرش دروغ است، چون هنرش اقتصادی است. برای همین این تمدن هیچ وقت نمیتونه هنر به ما بده، و گذشتم هنر به ما نمیخواست بده. میخواد زندگی کنه. زندگی دینی اینقدر لطیفه که صنعتش هم هنر است. جمله این شد علت کوری قلب این تمدن چیزی جز این نیست که جوهره آن زندگی نیست. بعد میدونید که از 300 سال شدیم 200 سال شدیم سه پدیده به وجود اومده و شما اصیلش یه رنسانس، یه رفورم، یه اومانیسم. رنسانس گفت چی؟ گفت باید ما هنرمون هنری باشد که ربطی به دین نداشته باشه. رنسانس یک حرکت، اسمش از تغییر مبنای جامعه در هنر و در علوم. رنسانس مربوط به علوم و هنره، رفورم مربوط به مذهب، اومانیسم مربوط به انسانه. سه پدیده در تاریخ به وجود اومده است. حالا ببینیم این سه پدیده رو خیلی خوب استفاده بفهم، بعد ببینیم خیلی شبیه است به فکر اقوام گذشته‌ای که نابود شدن. رنسانس گفت چی؟ گفت دین دیگه باید از صحنه بره کنار، هنر خودش اصیل است. در صورتی که ما در طول تاریخ هنر نداشتیم، زندگی دینی داشتیم، هنر هم بود. بعد اومد گفت چی؟ علوم. علوم رو از دین جدا کرد. ما در قدیم اگه علم شیمی داشتیم، اگه علوم داشتیم، این دین بود، اصلا وصل به دین بود. اگه نگاه میکرد به طبیعت، اگه نجار بود، در این نجاری اصلا وصل به اصول دینی بود. امروز شما میبینید صنعت دون بریده از دین است، علوم دون اصلا خرج دینی توش نمیشه. حالا اگه رسیدم اینا رو بیشتر روشن میکنم. دیگه میان در رابطه با چی؟ مذهب. رنسانس اومد پروتستانتیسم را به وجود آورد. همین که روشن فکر ما هست، همین که ما میخوان دین را یه جوری مطرح کنیم که فقط نتیجه دنیایی بده. میگم آقا شهادت کلی نداشته. یعنی الان اگر اینجوری بحث کنیم که آقا شهادت مال این بود که ملت ما تو دنیا از نظر اقتصاد از همه بالاتر بشن، بچه شهیده بیچاره میگه انگار همچه صرف هم نکرد، یه پس عجب شد بابامون از دست دادیم. فکری که پروتستانتیستی باشه، فکری که رفرمی باشه، دینش هم دنیایی است. ما شهادت را یک ارزشی که انسانی را وصل به عالم غیب میکنه میشناسیم. خب حالا شما حساب کنید اگه یک کسی تمام دین را خواست دنیایی تفسیر کنه، یه همچی آدمی اون وقت میشه رفرم، یعنی دین بدون وصل به غیب. این هم یه مشکل دوم. مشکل سوم چی بود؟ اومانیست. اومانیست میگه چی؟ میگه که اون چه محور است انسان محور است، نه خدا، و بنابراین باید چه چیز اصیل باشد؟ کشش های انسانی، نه کشش های معنوی. بنابراین حالا شما حساب کنید این تمدن سه شاخصه داره. به من این سه شاخصه را خواهش میکنم دقت کن، به من گوش کن، بعد میخوام نتیجه بگیریم. پس از نظر تمدن امروز میخوام ببینیم کوری چشم داره بیارم. از نظر تمدن امروز هنر و علم هیچ ربطی به دین نداره. انسان عبارت است از غرایز و میلها و مذهبم در خدمت نان ماست. یعنی مذهبم اون است که ما بتونیم باش تو همین دنیا زندگی کنیم، نه اینکه مذهب وسیله است که ما در این دنیا و اون دنیا زندگی کنیم تازه اون دنیا هم اصیل باشه. ما اینجور میگویم نابودی و گسیختگی جهانی با این خصوصیات یک سنت الهی است. میگیم که این خصوصیات، خصوصیات مادی است. و قرآن میفرماد همین آیه که داریم قبلش بحث کردیم، فکه ای من قریت اهلکناها و هی ظالما. ظالم یعنی چی؟ یعنی به خودش و به مردم و به خدا ظلم کنه. حق الله و حق النفس و حق الخلق رو رعایت نکنه، یعنی یک حیات غیر اصول دینی داشته باشه. جمع بحث تا اینجا چی شد؟ که با توجه به این نوع نگرش، این تمدن تمدنیست که معنویت رو از خودش دور کرده، یعنی قلبش کور است. خصوصیات بارز این تمدن این است که خواستار چیزیست که تمدنهای سابق خواستار آن نبودن. خب دقت کنید، باید در جاش بازم مفصل بحث کنیم، ولی خوبه چه بحث کنیم. عذرم میخوام که بحث یه مقداری داره سنگین میشه، ولی برمیگردونیم جمعش میکنیم. به نظر شما ما در گذشته تاریخ برق، با اینکه برق چیز بدی نیست یادت باشه، برق میخواستیم و نداشتیم، یا اصلا بنای بشر اون روز اون بود که اون تمدن را داشته باشه؟ همون تمدنی که داشت، تمدنی که چی باشه؟ به جای اینکه یخچال داشته باشه که گوش رو توش نگه داره، خیلی به ندرت گوش بخوره و وقتی هم که میخواد گوش بخوره یه مقدار گوش برد از در مغازه بخره به بیاد بخوره دو بسنم. یعنی یخچال میخواست و نداشت، یا اصلا نوع تمدنی را پذیرفته بود که در اون یخچال جا نداشت که برد بخواد و یخچال بخواد. یعنی تمدن گذشته چون با طبیعت زندگی میکرد، با نور خورشید بیدار میشد و با غروب خورشید میخوابید و در حدی که بتونه از طبیعت استفاده کنه زندگی میکرد. اول این فکر به وجود اومد، نمیخوام بگم برق بده، با برق یک نیروی طبیعی است که جناب ادیسون کشف کرده است. بحث بر سر اینه که آیا گذشته ها میخواستند و نشد، یا اصلا انرژی صرف این نمیکردن که اینجوری از طبیعت بار بکشن. خوب دقت کنید، یه جمله خوبی در بده که از دانشمندان، من همون جمله نوشتم، میگه که پژوهش هایی را که این تمدن دنبال میکند صرفا اهمیت عملی دارد، نه روحی روحانی. ببینید تمدن امروز چه چیزایی خیلی دنبال میکنه؟ چیزایی که ما را به خدا وصل میکنه یا ما را به طبیعت وصل میکنه؟ شدیدا به طبیعت وصل میکنه. و این پژوهش های عملی انجام نخواهد شد مگر با حد اعلای مخالفت با معنویت و به دست مردمانی چنان مستقرق در مادیات که دیگر در برای ماده چیزی به ادراکشون نیاید. خوب دقت کنید، امروز یه عده‌ای پژوهش های ما را انجام میدن که تمام حیاتشون چیه؟ دنیا، تجربه. ایشون میگه که این پژوهش ها به دست انسان های بزرگ پرمعنا اصلا انجام نمیشد. چرا؟ صرف براشون نمیکرد که این همه عمر قیمتی پرمعنا را صرف این همه کار مادی بکنن که نتیجهش عمل است. شما تمام این دنیا که در اختیارتون باشه چه کار میکنید؟ ساختمان دونه زود میسازید. اگه تمام قوای دنیا، تمام جبر ثقیلای دنیا در اختیارتون باشه چه کار میکنید؟ سریعتر میرسید به چه گرده ایورست. یعنی نهایت ارزش این تمدن چیه؟ عمل است، نه صعود، نه روح، نه ارتباط قلبی با خدا. میگه انسانهای بزرگ تاریخ همت نکردن اون چه که این تمدن شدیدن میپسندید و غرق شد رو همت روش بذارن و بیاورن. نمیخوا بگه که حالا که یه عده‌ای بالاخره اگه یه عده‌ای هم تمام عمرشون رو صرف کردن یه پدیده علمی به ما دادن، نه اینکه ما استفاده نکنیم. بس بر سر اینه که گذشته میخواستن و نیافتن یا اصلا نمیخواستن. یعنی شما مگه تمدن گذشته مشکلی برای حیات گذشته به وجود میبرد؟ مگه طب قدیم بیماری قدیم را جبران نمیکرد؟ به قول امام عزیز خدا رحمتشون کنه، ایشون میفرمان که طب قدیم که دانشگاه های جندی شاپور رو رونق میداد مشکلات بشر رو حل میکرد. و اینها میگه رضا خان لعنت الله علیه، رضا خان به دستور اربابهاش اومد مقابل این طب باستاد، نه اینکه این طب ازش نیمد، تبلیغ کردم که ازش نمیاد گذاشتندش کنار. شما خودتون میدانید حالا یه وقت بحث شکسته بندی است و جراحی قدیم هم جراحی شکسته بندی داشتن، یه وقت بحث دخالت در ارگانیسم بدن است، اونها نداشتن. یعنی اونها پتانسیل های بدن رو روشن دادن، نمیدن سرم به تو بس کنن که ای بدن خفه شو، ای معده برو کنار، به جای اینکه تو بکشی مواد شیرابه یا بدی به رگها ما بدیدیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه شده که بعد که مریض شدی دوباره دیگه معده کار نمیده، میگه حالا که کشکشه خودت بکش. وقت آدم سرمی یعنی دخالت در ارگانیسم بدن کردن. من یه قدیم چه کار میکرد؟ میمد معده تو را تقویت میکرد که این سرومی که تو، یعنی موادی که تو میخوای از طریق سروم وارد رگها بکنی خود معده بکنه. نتیجه چه میشد؟ تو بازنشسته نمیشدی در میزان. طب قدیم میمد پتانسیل های خودت رو روشن داد. عرض من اینجاست، بشر در طول تاریخ همیشه با تمدنهاش سر برده است، ولی یه عده ای تمدنهایی را انتخاب کردن که چون مقابل نبودت بود همون تمدنها نابودشون کرد. بحث ما امروز اینه که این تمدن امروز شبیه تمدنهایی است که نابود شدن یا تمدنها شبیه تمدنهایی است که موندن. شما بگید ما تمدنهای انبیا را ماندنی می‌کنیم. ببینید شما، و معتقدیم که این تمدن هنرش ضد معنویت است، و چون ضد معنویت است عموما پژوهشگرانش کدومان؟ اونان که تمام عمرشون رو در ماده میگذرن، اصلا مستقرق ماده و مادیات شدن. خب دوباره دقت کنیم، پژوهشگران این تمدن اونهایی هم که تمام عمرشون رو صرف ماده میکنن، نه اینکه حالا اون چیزی که نتیجه پژوهش ما باش مخالفیم. دوباره دقت بفرمایید، اگه یک کافری هم در فرض برق را اختراع کرد دستش درد نکنه. ما مخالف این کافر نیستیم، حتی حالا نمیدونم حالا ادیسون کافر یا کافر نیست، اون بحث جداست. اگه نیتش الهی نبوده است، اگه تمام مساجد ما را روشن می‌کرد در قعر جهنم است. اگه نیتش هم الهی بوده است، اگه برقش همه امروز هم نابود بشه به جهت نیتش ان شاء الله معجوز است. تمدن‌های نابود شده تمدن‌هایی است که روح سنن معنوی در اونها جاری نبوده، و تمدن‌هایی که روحشون هنوز فعال است تمدن‌هایی است که به سنن معنوی و روحانی وفا دارن. یعنی ان الله یدافع عن الذین آمنوا ان الله لا یحب کل خوان کفور. تمدن‌های معنوی همه حالا هستن، پس یعنی مدافعش خدا، یعنی اون که خدا مدافع است میماند. چطوری میماند؟ ببینید چطوری اهل پیغمبر و دینش مونده است. و ببینید چهره زشت ابو سفیان و تمدن ابو سفیان، تمدن روم قدیم، ببینید الان چطوری نابود شده است. گرایشی، خیلی جمله خوبی است که برای اینکه ذهن خراب نشه میخونم و بحث رو تموم کنم. گرایشی مبهم و اشتیاقی خیالی به سنن معنوی کافی نیست. بعضی هم میگن آقا اروپایان یخته را دین دارن. این حرفا یعنی چی؟ اروپایان نمیدونم غربیا بالاخره کلیسا میرن، بالاخره مردم آزار نیستن. گرایشی مبهم و اشتیاقی خیالی به سنن معنوی کافی نیست. یک تمدن معنوی نیاز است تا جامعه بشری بتواند زندگی صحیح انجام بده. باید تمدن معنوی باشه، علمش معنوی باشه، فیزیکش معنوی باشه، طبش معنوی باشه، شخصیتش معنوی باشه، روبروی سنت الهی نباشه. خدا میدونه دارم انشاءالله جلسات آینده عرض میکنم، بس دیگه داره که ببینم چقدر جلسه آماده است بحث رو ادامه بدیم، که ما معتقدیم تمام معضلات ما به جهت خود این تمدن است. ما یه همچه اعتقادی داریم. ما قصه‌مون را قصه یه چی میدونیم؟ اون سیاهه که بچه را کول کرده بود، بچه گریه میکرد، بچه یه نگاه میکرد به این سیاهه گریه میکرد، هی آرومش میکرد. یکی رسید بهش گفت بابا مشکل خودتی، بذارش پای آروم میشه، تو خودت مشکلی. این یه بحث اساسی است، باید ببینیم چطور میشه. اگه شما آیه 46 را دقت کنید، میگه کوردلی نتیجش نابودی است. اگه رسیدیم که این تمدن کوردل است، چرا کوردل است؟ به سیره معنوی انبیا نظر نداره، حیاتش نبوی نیست، و چون نبوی نیست حتما نابود میشه. نسأل و کمند و حاج آقا بفرما، نسألو که بندو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک.